سلام، من محمد حافظی نژاد هستم و شما به سومین درس از دوره آموزشی سایت روش تدریس گوش میدید. امیدوارم درس‌های قبلی برای شما مفید بوده باشه. در درس اول یاد گرفتیم برای مخاطبان نیازمند تدریس کنیم و در درس دوم با ویژگی‌های یک محتوای خوب آشنا شدیم. اگه تمرینات دو درس قبل رو انجام داده باشید، الان شما باید کلی ایده داشته باشید که مخاطبانتون با آموزش شما احساس نیاز کنند و باید طبق فرمول‌های درس دوم محتوایی تهیه کرده باشید که بشه اون رو در 15 دقیقه ارائه داد. اگه این کارو نکردید، توصیه می‌کنم همین الان فایل صوتی رو قطع کنید و این کارو انجام بدید. بعد به ادامه اون گوش کنید. قبل از هر چیز باید خدمتتون عرض کنم من توی این درس نمیخوام یک روش خاص تدریس رو به شما توصیه کنم، چون اعتقاد دارم به اندازه تمام آدمهای دنیا روش تدریس وجود داره و تدریس در یک قالب خاص نمیگنجه و شما هم نباید صرفاً به یک روش تکیه کنید. من در این درس تکنیک هایی رو برای شما عرضه میکنم که اگر به اونها به صورت متعادل و ترکیبی عمل کنید موفق ترین تدریس رو خواهید داشت. تکنیک اول، خودتون رو استاد نشون بدید. از تمام ذوق و خلاقیت فردی خودتون استفاده کنید. هر کدوم از شما یک توانایی‌های فردی دارید که باید از اون در کلاس درس استفاده کنید. بعضی از شما روابط اجتماعی خیلی خوبی دارید، برخیاتون خیلی مهربانید، برخی از شما کارهای عملی و حرکتی رو خوب انجام میدید و یا حتی توانایی خنداندن دیگران رو دارید و یا هر هنر دیگه‌ای که ممکنه داشته باشید. برای اینکه خودتون رو مسلط بر محتوا نشون بدید، دو راه وجود داره. راه اول این که محتوا رو به توانایی‌های شخصی خودتون نزدیک کنید و راه دوم خودتون رو به محتوا نزدیک کنید. دوباره تکرار می‌کنم. برای اینکه خودتون رو به محتوا مسلط نشون بدید، دو تا راه وجود داره. اول محتوا رو به توانایی‌های شخصی خودتون نزدیک کنید، دوم خودتون رو به محتوا نزدیک کنید. به هر حال نباید بین شخصیت شما و محتوا فاصله ای وجود داشته باشه. اما داستان خود من از سن 10 سالگی که توی مدرسه بودم تئاتر بازی میکردم و تا 12 سال بعد او در زمینه تئاتر فعالیت میکردم. خب برحال چون در دوران نوجوانی این اتفاق برای من افتاده بود، بازیگری جزوی از شخصیت من شده بود. در کلاس‌های درس سعی می‌کردم هر محتوایی رو اگه امکان داشت به صورت نمایش با کمک فراگیران آموزش بدم و جالب اینجاست بدونید من این روش رو برای مخاطبان در هر سنی اجرا کردم و جواب گرفتم، از پیش دبستانی تا بزرگسالان. من اصلاً به شما نمیگم که حتماً از این روش استفاده کنید. منظور من اینه که ببینید توانایی‌ها و شخصیت شما چیست و بعد روش‌های تدریس و محتوا رو در همون قالب ارائه بدید. اما تکنیک دوم، زمانی که در قسمت قبل داستان خودم رو تعریف کردم مطمئنم بیشتر از هر چیزی توجه شما رو جلب کرد. تکنیک دوم دقیقا همین موضوع، داستان پردازی و قصه گویی. برای هر سنی شنیدن قصه خوب خیلی جذابه. سعی کنید مرتبط با موضوع تدریستون قصه ای رو پیدا کنید و از قدرت اون در کلاس درستون استفاده کنید. قصه ها میتونن از کتاب های قصه باشن یا از زندگی آدم های مختلف، از فیلم ها و اخبار ها باشن و یا حتی از اتفاقاتی که برای خود شما افتاده. قصه قدرت کلام شما رو بیشتر میکنه و لطافت رو در محیط آموزشی افزایش میده. حتی باعث یک احساس آرامش و امنیت میشه. پس استفاده از این تکنیک قدرتمند و مؤثر رو از دست ندید. اگه قصه گفتم بلد نیستید، حتما درس بعدی یعنی درس چهارم رو گوش بدید. تکنیک سوم، استفاده از رسانه‌های آموزشی و تکنولوژی‌های بروز. رسانه‌ها کار شما رو خیلی راحت می‌کنن اگه بتونید درست از اونا استفاده کنید. استفاده ناشیانه از تکنولوژی کار شما رو خیلی خراب می‌کنه. یک رسانه آموزشی خیلی کاربردی که در بیشتر اماکن آموزشی پیدا میشه استفاده از نرم افزار پاورپوینت. ساختن اسلاید های قدرتمند و مفید قلقهایی داره که باید یاد بگیرید. اگر اسلایدهای شما ضعیف باشه کارتون رو خراب میکنه و اگر اونقدر زرق و برق داشته باشه که جای شما رو در کلاس بگیره بازم اصلا خوب نیست. شیوه درست کردن اسلایدهای حرفه‌ای به زودی در سایت روش تدریس ارائه خواهد شد. از اینترنت و موبایل هم فراوان میشه در دوره‌های آموزشی استفاده کرد، به خصوص پس از پایان فرایند تدریس. اما تکنیک چهارم، ماشینی رفتار نکنیم. دانشمندی به نام فلیک جکسون در کتاب معلم و ماشین میگه مشکل امروز ما این نیست که چگونه ماشین‌ها را طراحی کنیم تا پیش از پیش شبیه انسان رفتار کنند، بلکه محافظت از انسان هاست که با آنها پیش از پیش به مانند ماشین رفتار نشود. توی این جمله ما کاملا حس می کنیم که با یک انسان سر و کار داریم، نه با یک ماشین. پس نوع ارتباطاتمون با مخاطب باید ارتباطات انسانی باشه. ارتباط مدرس با مخاطب به صورت سنتی کاملا عمودی بود، یعنی مدرس منبعی از اطلاعات بود که این اطلاعات رو از بالا به پایین به مخاطب منتقل میکرد و این روش کم کم باید به فراموشی سپرده بشه، چون جایی که این همه منابع اطلاعاتی مثل کتاب و اینترنت هست این نقش معلم به مرور کمرنگتر و کمرنگتر خواهد شد. دقت کنید، نقش منبع اطلاعاتی معلم به مرور کمرنگتر و کمرنگتر خواهد شد و معلم به جای نقش منبع اطلاعاتی نقش‌های دیگر رو ایفا خواهد کرد. پس سعی کنید خودتون رو به صورت یک مشاور، راهنما و حلال مشکلات معرفی کنید. از امر و نهی کردن به مخاطبانتون تا جایی که میتونید اجتناب کنید. بذارید خودشون یاد بگیرن و زیاد قصه آموزش اونها رو نخورید. معمولاً مدرسایی که خیلی مهربان هستن این مشکلات رو زیاد دارن. توصیه میکنم حتما مقاله‌ای با عنوان سه اشتباه خطرناکی که مدرسان مهربان انجام میدن رو در سایت روش تدریس مطالعه کنید. تکنیک پنجم، در استفاده از روش‌های تدریس اسراف نکنید. این مشکل مشکل آدمای خلاقه. اونا چیزهای زیادی به ذهنشون میرسه و دوست دارن تمام روش‌های موجود رو استفاده کنن، در صورتی که برخی از مباحث ساده رو میشه فقط با روش سخنرانی خیلی ساده و خوب آموزش داد بدون اینکه نیاز به هیچ روش دیگه‌ای باشه. خب منظور اصلی من از این درس این بود که روش‌های مختلف رو یاد بگیرید ولی با روش خودتون تدریس کنید، یعنی روش‌های تدریس رو تبدیل کنید به همون طوری که باهاش راحت‌ترید و بهتر نتیجه می‌گیرید. از ابتدای این دوره تا اینجا شما یاد گرفتید که با مخاطب نیازمند سر و کار داشته باشید، یاد گرفتید چه نوع محتوایی را آماده کنید و یاد گرفتید که روش‌های تدریس خودتون رو پیدا کنید. در درس چهارم چند شیوه برای تمرین در پشت صحنه رو به شما خواهم گفت. با امید دیدار.